و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات درباره پرونده هسته ایران ساعتی دیگر در ژنو آغاز می شود. ایران می گوید از پیشنهاد مذاکره با آمریکا برای تأسیس دفتر حافظ منافع در تهران استقبال می کند. مسکو طرح صلح آبخاز را غیر واقع گرایانه خواند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 29 تیر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 19 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. حسن جعفری.
صبح بخیر. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز شنبه در ژنو خوب و سازنده باشد. در مذاکراتی که تا ساعاتی دیگر در ژنو آغاز خواهد شد، نمایندگان کشورهای 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با سعید جلیلی به گفتگو خواهند پرداخت. آمریکا نیز برای نخستین بار نماینده‌ای را به این مذاکرات اعزام کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد از گفتگو با ایالات متحده درباره تأسیس دفتر حافظ منافع واشنگتن در تهران استقبال می‌کند. آقای متکی که در پایان دیدارش با وزیر خارجه ترکیه در آنکارا سخن می‌گفت، افزود که تهران پیشنهاد مستقیمی در این باره از آمریکا دریافت نکرده، بلکه از طریق رسانه‌ها از این موضوع آگاه شده است. وزیر خارجه ایران همچنین حضور نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای امروز را مثبت خواند و گفت که از این مذاکرات انتظار پیشرفت دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید طرح صلحی که وزیر خارجه آلمان برای حل بحران گرجستان و منطقه جدایی طلب آبخاز ارائه کرده گامی در مسیر صحیح است، اما بخشی از این طرح که به موضوع بازگشت آوارگان گرجی به آبخاز میپردازد به دور از واقعیت است. گرجستان برخی نکات کلیدی این طرح را رد کرده و آبخاز نیز آن را غیر قابل قبول دانسته است. سازمان بشردوستانه اقدام علیه گرسنگی که مقر آن در پاریس است اعلام کرد دو امدادگر فرانسوی این گروه در افغانستان ربوده شدند. به گفته این سازمان افراد مسلح ناشناس پس از خلع سلاح نگهبانان خانه این دو فرانسوی آنها را به گروگان گرفتند. سازمان اقدام علیه گرسنگی گفته است تمامی عملیات امدادی خود را در افغانستان به حال تعلیق درآورده است. ستاد نیروهای ناتو در افغانستان گزارش‌هایی را که می‌گوید 50 غیر نظامی در حملات این نیروها کشته شده‌اند نادرست خواند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان ایساف با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نتایج یک تحقیق گسترده نشان می‌دهد محلی که ادعا شده است در غرب ولایت هرات 50 غیر نظامی تلفات داده 13 کیلومتر با نزدیکترین محل بمباران هوایی فاصله داشته و از این رو گزارش‌های مذکور بی اساسند. و سرانجامی که اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای ایران را به خاطر صدور احکام اعدام و طرحی که دامنه مجازات مرگ را گسترش می‌دهد سرزنش کرد. در این بیانیه اتحادیه اروپا از گزارش‌های حاکی از اعدام 10 نفر در ملأ عام که هفته گذشته انجام شد ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه همچنین در مورد لایحه‌ای که برای وبلاگ نویسان و نویسندگان وبسایت‌هایی که مروج فساد، فحشا و الحاد باشند مجازات اعدام پیش بینی می‌کنند ابراز نگرانی شده است.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. ساعتی دیگر ژنو میزبان گفتگوهای گروه 5+1 با ایران است. مذاکراتی که با حضور آمریکا اهمیت ویژه‌ای یافته است. دستور کار نشست، موضوع هسته ایران و بسته پیشنهادی گروه 5+1 به ایران. در جریان تازه ترین تحولات در ارتباط با نشست امروز در ژنو قرار خواهیم گرفت. و انگیزه نشست ژنو و حضور آمریکا در آن نگاهی داریم به تماس‌های ایران و آمریکا طی 3 دهه گذشته. به جشنواره تیرگان در تورنتوی کانادا می‌رویم. جشن‌نامه‌ای که با برنامه‌های گوناگون گشایش یافته است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. گفتگوهای گروه پنج به علاوه یک با ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروز در ژنو و تا ساعتی دیگر برگزار می‌شود. آن هم در حالی که برای اولین بار آمریکا یک دیپلمات ارشد خود را به این مذاکرات می‌فرستد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بر چرخش نسبی سیاست خارجی آمریکا صحه گذاشته، در حالی که همتای ایرانی وی منوچهر متکی این حرکت را مثبت خوانده است. در همین حال اتحادیه اروپا پیش از برگزاری این جلسه در بیانیه نسبت به افزایش اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی اعتراض کرده است. پارسا شمس و تازه ترین تحولات در ارتباط با نشست ژنو، نشستی که ساعتی دیگر برگزار خواهد شد.
چند ساعت دیگر در ژنو، یعنی ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت تهران، نمایندگان سیاسی کشورهای موسوم به 5 علاوه 1 متشکل از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت یا آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به همراه آلمان با مذاکره کننده هسته ایران گفتگو می کنند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در این جلسه حضور دارد و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این نشست حاضر خواهد بود. تفاوت این دیدار با دیدارهای دیگر یا پیش از این در این است که برای نخستین بار نماینده از آمریکا هم در این نشست حاضر خواهد بود. آقای جلیلی پس از حضور در سوئیس با پرسش خبرنگاران درباره حضور نماینده آمریکا در این جلسه مواجه شد و آن را اگر منجر به تغییر سیاست هم باشد حرکتی مثبت خواند.
بیشتر از اون که چه افرادی حضور پیدا می‌کنند، اون نوع رویکرد هست که اهمیت داره. اگر که با یک رویکرد سازنده و با پرهیز از خطاهای گذشته وارد بشن، حتما میتونیم مذاکرات خوب و سازنده‌ای رو داشته باشیم.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه CNN با پرسشی درباره چرخش سیاست خارجه آمریکا در قبال ایران مواجه شد و ضمن اینکه بر این امر صحه گذاشت هم گفت که آمریکا دشمن همیشگی ندارد. همین که گفت برای نشان دادن اهمیت آمریکا به امر دیپلماسی تصمیم به فرستادن نماینده‌ای به این مذاکرات گرفته است.
It is in fact a strong signal to the entire world that we have been very serious about this diplomacy and we will remain very serious about this diplomacy. We have been very clear that any country can change course. The United States doesn't have any permanent enemies.
ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است در جلسه ژنو حضور داشته باشد. آقای برنز هفته گذشته در سخنرانی گفته بود آمریکا هنوز از تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک خود در برابر ایران استفاده نکرده است. کاندالیزا رایس در سخنان خود تایید کرد بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 که به تهران فرستاده شده امضای وی را هم پای خود داشته است و آقای برنز در جلسه ژنو مذاکره نمی‌کند که می رود تا پاسخ ایران را دریافت کند.
I signed the letter that sent the proposal, forwarded the proposal to the Iranian regime, and this is in a sense the bookend. Bill Burns will go to receive the Iranian response.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که در ترکیه به سر می برد در گفتگوی با خبرنگاران حضور نماینده آمریکا در نشست ژنو را به لحاظ شکلی مثبت خواند.
حضور نماینده امریکا در مذاکرات در ژنو بخشی از رویکرد مثبت شکلی این دور جدید از گفتگوهای هسته‌ای است.
این در حالی است که صحبت‌هایی هم درباره تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران هم در روزهای گذشته منتشر شده که آقای متکی این حرکت را هم مثبت ارزیابی کرد. در آمریکا شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه ضمن اینکه تایید کرد تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا به چشم می‌خورد، اعلام کرد اصل سیاست آمریکا در برابر ایران هنوز به قوت خود باقی است.
Is this a new tactic, if you will? Yes. Does it send a signal? Yes. Is the substance any different? No.
کاندالیزا رایس هم در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت اصل سیاست آمریکا در برابر ایران تغییر نکرده و پیش شرط اصلی هنوز به قوت خود باقی است.
The United States has a condition for the beginning of negotiations with Iran and that condition remains the verifiable suspension of Iran's enrichment and reprocessing activities, a condition, by the way, that is now an international condition since it is memorialized in three separate Security Council resolutions.
خانم رئیس گفت ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا کماکان باید غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. آمریکا به گفته خانم رئیس دیگر فقط گفته آمریکا نیست و در سه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم یادآوری شده و به ایران اعلام شده است. اتحادیه اروپا پیش از برگزاری نشست ژنو طی بیانیه‌ای روند رو به افزایش اجرای حکم اعدام در ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه اجرای حدود 10 حکم اعدام که فقط در هفته گذشته در ایران انجام شده را محکوم کرده و به لایحه جدید مجلس که مجازات اعدام را فراگیرتر کرده نیز اعتراض کردند. در این بیانیه گفته شده لایحه جدید که مجازات اعدام را مشمول جرمی به نام ایجاد وبسایت‌های مخل امنیت روانی جامعه می‌کند، محدودیت مرگباری در راه آزادی بیان است. خانم رئیس در سخنان خود هم اشاره کرد آمریکا کماکان جمهوری اسلامی را خطرناک و دشوار می‌خواند.
تازه‌ترین تحولات پیشاپیش نشست امروز ژنو را در گزارش پارسا شمس از رادیو فردا می‌شنیدیم. نشستی که ساعتی دیگر میان مقامات گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگزار می‌شود و با حضور آمریکا در این نشست اهمیت ویژه‌ای یافته است. ایران و آمریکا طی 3 دهه گذشته و پس از انقلاب سال 1357 در ایران و ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران که به قطع روابط دو کشور انجامید، تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم و پنهان و علنی با هم داشتند. نگاهی داریم به تماس‌های ایران و آمریکا طی 3 دهه گذشته. نوامبر سال 1979، به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن ده‌ها دیپلمات آمریکایی، واشنگتن روابط دیپلماتیک با تهران را قطع و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال می‌کند. سال 1980، همیلتون جوردن، رئیس کارکنان دولت جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، به طور محرمانه برای مذاکره درباره رهایی گروگان‌های آمریکایی مأموریت می‌یابد. سال 1986، رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا، رابرت مکفارلن، مشاور امنیت ملی خود را در مأموریت محرمانه برای رهایی گروگان‌های آمریکایی در لبنان در ازای دریافت سلاح همراه با هدایایی به ایران اعزام می‌کند. سال 1990، تماسی با دفتر ریاست جمهوری آمریکا که گفته می‌شود از جانب یک نهاد قدرتمند دولت ایران برای گفتگوی تلفنی علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری ایران با جورج اچ دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکاست، غیر موثق گزارش می‌شود. سال 1993، یک هیئت رسمی ایران به ایالات متحده آمریکا سفر می‌کند. سال 1998، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در گفتگویی با شبکه خبری CNN خواهان گفتگو با مردم آمریکا می شود. سال 2000، مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا در پی عذرخواهی از بابت نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد و سپس حضور با بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا هنگام سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل با کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران دیدار می کند. سال 2001، به دنبال سرنگونی طالبان، دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی همراه نمایندگان کشورهای دیگر در اجلاس بن برای تشکیل دولت و قانون اساسی جدید افغانستان گرده هم می‌آیند. سال 2003، در پی اشغال عراق توسط نیروهای تحت رهبری آمریکا، پیشنهادی از ایران برای گفتگوهای جامع با آمریکا که گزارش می‌شود در بالاترین سطوح دولتی تایید شده به مقامات آمریکا ارائه می‌شود و همزمان یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید ایران و آمریکا در ژنو درباره آینده عراق و مسئله خاورمیانه با هم گفتگو کردند. دسامبر سال 2003، به دنبال زمین لرزه بم که حدود 50,000 کشته بر جای می‌گذارد، آمریکا کمک‌های بشردوستانه به ایران ارسال می‌دارد. سال 2004، کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا و کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانسی بین‌المللی درباره عراق در شرم‌الشیخ مصر با هم دیدار می‌کنند. سال 2006، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نامه‌ای در 18 صفحه به جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌نویسد. مارس سال 2007 در کنفرانسی بین المللی در زمینه عراق در بغداد، سفیران آمریکا و ایران به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو می‌کنند. مه سال 2007 در حاشیه کنفرانسی درباره عراق، مقامات آمریکایی و ایرانی با هم ملاقات می‌کنند و گفتگوی مختصری میان کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گزارش می‌شود. مه و ژوئیه سال 2007 سفیران ایران و آمریکا در بغداد پیرامون اوضاع عراق با یکدیگر گفتگو می‌کنند. اوت سال 2007 هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سطح کارشناسی در بغداد با هم دیدار می‌کنند. ژوئیه سال 2008 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفتگوها با آمریکا در آینده نزدیک را محتمل می‌خواند. تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم، پنهان و علنی ایران و آمریکا طی سه دهه گذشته و ساعاتی دیگر حضور ویلیام برنز مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شماییم. جشنواره تیرگان در شهر ترونتوی کانادا گشایش یافته است. از این جشنواره به عنوان بزرگترین جشن فرهنگ و هنر ایران در خارج و داخل کشور نام برده شده است. مریم اقوامی گزارشگر رادیو فردا در کانادا.
مراسم افتتاحیه جشنواره تیرگان با حضور صدها ایرانی مقیم ترانتو و مقامات دولتی و فرهنگی هنری آنتاریو بعد از ظهر روز پنجشنبه در یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی هنری آمریکای شمالی در کنار دریاچه آنتاریو برگزار شد. جشنواره تیرگان که آن را بزرگترین جشن فرهنگ و هنر ایران در داخل و خارج از کشور می‌نامند، با ارائه گزیده‌ای از آثار هنرمندان برجسته رقص، موسیقی، هنرهای تجسمی، ادبیات، فیلم و نمایش در مرکز شهر ترانتو به مدت 4 روز و تا یک شنبه شب ادامه خواهد داشت. جیان قمشی، هنرمند ایرانی کانادایی و مجری رادیو دولتی کانادا در ترانتو که اجرای مراسم افتتاحیه را به عهده داشت، تیرگان را بزرگترین نمایش هنر و فرهنگ ایرانی در سراسر دنیا خواند و گشایش این جشنواره در پایتخت یکی از چند فرهنگی ترین شهرهای جهان را افتخاری استثنایی برای همه ایرانیان نامید.
This is a proud day for all of us. It's a proud day as a Torontonian and as an Iranian Canadian. This city, we trumpet, we talk about, we explore and celebrate this city as one of the great diverse cultural capitals of the world.
مهرداد آریان نژاد مدیر اجرایی جشنواره تیرگان نیز به واقعیت بدل شدن جشن عظیم ارائه هنر و فرهنگ ایرانی در تورانتو را ثمره بیش از 2 سال فعالیت شبانه روزی حدود 200 داوطلب، حمایت دولت آنتاریو و صاحبان مشاغل ایرانی و کانادایی نامید و ابراز امیدواری کرد این سنت در سالیان آینده نیز ادامه یابد. وزیر توریسم دولت آنتاریو نیز که به نمایندگی از نخست وزیر این استان در مراسم افتتاحیه حضور داشت، تیرگان را یکی از بزرگترین و موفق‌ترین جشنواره‌های خان که تاکنون در این شهر برگزار شدند.
It's a real honor and privilege to be here to bring greetings on behalf of Premier McGuinty and the government of Ontario. Tiergon, this fantastic festival that is such a success in only its second year. That's amazing.
دکتر رضا مریدی اولین نماینده ایرانی کانادایی پارلمان آنتاریو نیز که در مراسم گشایش جشنواره تیرگان حضور داشت. برگزاری این رویداد فرهنگی هنری عظیم را افتخاری برای همه ایرانیان سراسر دنیا خواند و آن را نمایشی از فرهنگ اصیل ایران نامید که موزاییک فرهنگی آنتاریو را غنی‌تر خواهد کرد. پنجشنبه شب کنسرت بزرگ محمد رضا لطفی و گروه شیدا در فضای باز در کنار دریاچه آنتاریو با حضور صدها ایرانی و کانادایی علاقه‌مند به موسیقی سنتی ایرانی آغازگر جشنواره تیرگان بود. این جشنواره در 3 روز آینده با نمایشی از هنرهای تجسمی هنرمندان معاصر ایران همچون آیدین آقداشلو، غلام حسین نامی و کارگاه رقص آنا جانبازیان، سعید شنبه‌زاده، قصه خوانی مهشید امیرشاهی و ده‌ها برنامه هنری دیگر تا یک شنبه شب ادامه خواهد یافت.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ما ببینیم در این روز شنبه 20 تیر ماه روزنامه‌های صبح کشور چه نوشتند. حسن جعفری.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران از تشکیل کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در پی بازداشت بهاره هدایت و محمد هاشمی، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه که به دنبال بازداشت تعدادی از دانشجویان در مشهد و تهران صورت گرفت، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت تشکیل کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده را تصویب کرد. محمد هاشمی دبیر تشکیلات و بهاره هدایت دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت طیف علامه روز یکشنبه 24 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و منابع آگاه اما ناشناس امنیتی در خبرگزاری رسمی دولت ایرنا این دو را به ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب خارج از کشور متهم کردند. اما روزنامه کارگزاران به نقل از حنیف یزدانی، یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت، این اتهامات را رد کرده و نوشته است این دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در چارچوب این مجموعه فعالیت داشتند. بنابراین با توجه به این مسئله که فعالیت‌های دفتر تحکیم وحدت کاملاً شکلی علنی و مدنی دارد، طرح برخی اتهامات با واقعیت حرکت اعضای این مجموعه همخوانی ندارد. کارگزاران همچنین در خبری دیگر از بازداشت مجدد مهرداد لهراسبی از زندانیان واقعی کوی دانشگاه در سال 78 که پس از تحمل 9 سال زندان به صورت مشروط آزاد شده بود خبر داده است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، به نقل از رئیس پلیس راهنمایی رانندگی کشور نوشته است یک بزرگ راه استاندارد در کشور نداریم. به نوشته این روزنامه، محمد رویان با تأکید بر اینکه وضعیت ایمنی راه‌ها در کشور مناسب نیست گفته است هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم یک بزرگ راه استاندارد در ایران داریم. او همچنین تأکید کرده است در تابلوها و علائم نیز نقص زیادی داریم، چه برسد به راه. روزنامه اعتماد توهین مدیر کل ارشاد لرستان به مطبوعات را مورد توجه قرار داده است و نوشته وی با ارسال نامه‌ای به برخی خبرگزاری‌ها با ادبیاتی سخیف در دفاع از استاندار این شهر از عملکرد نشریات و هفته‌نامه‌های منتقد دولت انتقاد کرده است. این روزنامه نوشته است که علوی در این مکتوب روزنامه‌ها را با عناوینی چون دریده‌نامه توصیف کرده و ادعا کرده است هر کس که می‌خواهد کسی باشد و خودش را مردمی و در دل مردم قرار دهد، نذر می‌کند که چند فحش و ناسزا نثار استاندار و مسئولان دیگر کند. اعتماد در عین حال نوشته است مدیر کل ارشاد لرستان با انتقاد از بی‌ادبی و بی‌نزاکتی منتقدان دولت، روزنامه‌ها را دریده‌نامه خوانده و استانداران گذشته را بی‌ارزه توصیف کرده. روزنامه جمهوری اسلامی افزایش مصرف بنزین را عامل شلوغی پمپ بنزین‌ها طی روزهای اخیر معرفی کرده است. این روزنامه نوشته است مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران عللی از جمله تعطیلات چند روزه گذشته، قطع جریان برق، کمکاری احتمالی جایگاهداران و در اختیار بودن کالابرگ‌های ویژه را علت شلوغی جایگاه‌های بنزین اعلام کرده است. اغلب روزنامه‌های روز شنبه ایران گزارش‌ها و ویژه‌نامه‌هایی در تجلیل از خسرو شکیبایی، بازیگر بزرگ سینما و تئاتر ایران را به مناسبت درگذشت وی منتشر کردند. روزنامه همشهری در همین باره خبر داده است که پیکر خسرو شکیبایی ساعت 9 صبح روز یکشنبه 30 تیر ماه از مقابل تالار وحدت تشییع خواهد شد. همشهری همچنین از حمله معاونت سینمایی وزارت ارشاد به داریوش مهرجویی، کارگردان فیلم سنتوری و سایر عوامل ساخت این فیلم خبر داده است.
نگاه حسن جعفری بود به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. با اعلام لغو دیدار دوستانه ایران و مصر که مهمترین بازی تدارکاتی ایران برای آماده سازی تیم ملی برای مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی بازگو شده بود، ملی پوشان ایران همچنان بدون بازی تدارکاتی ماندند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. یک بار دیگر یکی از بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران لغو شد و این بار دیدار با تیم ملی مصر. با لغو دیدار دوستانه ایران و مصر، تیم ملی فوتبال ایران در راه تدارک برای مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 بار دیگر با مشکل روبرو شد. سمیر ظاهر، رئیس فدراسیون فوتبال مصر، در مصاحبه با یک فرستنده تلویزیونی اعلام کرد تیم مصر به توصیه مقامات دولتی در مقابل ایران ظاهر نخواهد شد. قرار بود دیدار ایران و مصر روز 30 مرداد ماه در امارات متحده عربی برگزار شود. علی دایی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، جدایی سیاست از ورزش را یک شعار نامید. سرمربی تیم ملی که در اردوی تیم و پس از لغو 4 بازی تدارکاتی با ایسنا سخن می گفت، اضافه کرد حتما بازی با مصر هم به دلایلی که خودتان می دانید لغو شده است. وی تأکید کرد همه دنیا با سیاست گره خورده و فوتبال هم بدتر از همه گرفتار سیاست شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، گزارش داد ایران به خاطر لغو مسابقه از مصر به فیفا شکایت خواهد کرد. در آمریکا تیم ملی بسکتبال ایران به دور از مسائل سیاسی چند حریف تدارکاتی پیش روی دارد که به نوبت با آنها بازی خواهد کرد. در نخستین مسابقه تیم ملی بسکتبال ایران از یک تیم منتخب از بازیکنان دست 2 NBA 79-60 شکست خورد. تیم ملی بسکتبال ایران که امکان حضورش در آمریکا از سوی وزارت خارجه این کشور فراهم شده، امشب شنبه در سالت لیک سیتی واقع در ایالت یوتا در برابر یکی از تیم‌های قوی آمریکا یعنی دالاس از ایالت تگزاس قرار می‌گیرد. تیم ملی بسکتبال ایران پس از 60 سال به بازی‌های المپیک راه یافته و در این سفر 8 روزه به آمریکا بین 4 تا 5 مسابقه تدارکاتی برای آمادگی در المپیک برگزار می‌کند. در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در آلماتی قزاقستان، تیم والیبال پیکان تهران تیم النصر از امارات متحده عربی را در 3 گیم متوالی 3-0 شکست داد. ایران که قبلاً بر تیم هنان از کشور چین پیروز شده، امشب در برابر رسیل از قزاقستان پیکار دارد. و در فرانسه مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس مرحله 13 خود را در مسافت 182 کیلومتر پشت سر گذاشت و در پایان مارک کاوندیش از بریتانیا فاتح این مرحله شناخته شد. وی 182 کیلومتر را در مدت 4 ساعت و 25 دقیقه و 42 ثانیه رکاب زد و مرحله 13 را برد. اما در مجموع 13 مرحله کادل ایونس از استرالیا همچنان پیشتاز است و فرانک شلک از لوکزامبورگ با 1 ثانیه اختلاف نفر اول را تعقیب می کند.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش می شنیدیم. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. گفتگوها درباره پرونده هسته‌ای ایران و بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 به ایران تا ساعاتی دیگر در ژنو آغاز می شود. تهران میگوید از پیشنهاد گفتگو با آمریکا برای تأسیس دفتر حافظ منافع در تهران استقبال میکند و مسکو طرح صلح آبخاز را غیر واقع گرایانه خواند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-4113 و شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-8741-50. 30 دقیقه دیگر با مجله بامدادی دیگری همراه شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان